الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في من ناتب أخي زوجته أو أبيه أو ابنه أنه لا تحرم الزوجة بهذا الفعل عليه، والوجه في ذلك عموم التعليل الوارد في قوله عليه السلام: فإن الحرام لا يحرم الحلال. وإن ورد هذا التعليل في جمل نصوص واردة في من زنا وأقارب زوجته، لكن هذا التعليل عام وعمومه يقتضي سريان الحكم إلى كل فعل حرام، سواء كان بزنا أو لباطل. لا يحرم الحلال يعني النكاح لا يفسد، فلا تحرم الزوجة على الزوج بسبب عمل الحرام، ولكن وردت مرسلة ابن أبي أمير هذه المرسلة دلت الصراحة على حرمة الزوجة وبطلان النكاح وعمل اللواط من جانب الزوج وأخيه أو أبيه أو ابنه. هذه المرسلة إن بنينا على اعتبار سندها مقتضى القاعدة كونها مخصصة للتعليل الوارد في تلك النصوص، لعموم التعليل الوارد في تلك النصوص. ولكن الكلام وقع في اعتبار مراسيل ابن أبي أمير. قلنا إن الشيخ والنجاشي نسب إلى الأصحاب أنهم سووا بين مراسيل ابن أبي أمير ومسانيد غيره من الثقات وعملوا بمراسيله، ونوقش في هذه التسوية بوجوه أربعة كلها تامة إلا الوجه الأول فيها خفاء ويمكن المناقشة، وسبق المناقشة الأولى في كلام الشهيد وما فيه من المناقشة، وإن كان المناقشة غير تامة. ولكن الوجوه الثلاثة الأخيرة لا مناقشة فيها. من تلك المناقشات ما عن المحقق صاحب الشرايع في المعتبر و قبل ذلك مناقشة أخرى، وحاصل هذه المناقشة أن هذه التسوية قابلة للنقل بموارد لم يعمل الشيخ نفسه بمراسيل ابن أبي أمير. هذه المناقشة أجيب وناقشنا في هذا الجواب، وبالمعال قبلنا هذه المناقشة و من تلك المناقشه مناقشت و صاحب شرایع و حاصله او انا نعلم و بالقطع وجود المطعونین فی مشایخ ابن ابی عمیر من هنا لا تحصل صدق و اطمینان به هذه تسویه و من ها معنی سید الخویی و انه هذه تسویه مجرد و استنباط شیخ طوسی و اجتهاده و حدثه و لم یقم علیه اجماع. نعم من چه استنباط شیخ طوسی هذه تسویه یمکنن یکون اجماع کشی و قلنا کما یمکن ان یکون منشأه کلام نجاشی فی حق ابن ابی عمیر. و علی ای حال هذه المناقشات تامتون و هذه تسویه غیر تابعه. تفسیر کلام این که در مورد مراسیل ابن ابی عمیر همونجور که عرض کردیم منشأ اصلی این تسویه کلام شیخ طوسی و کلام نجاشی هست. این تسویه مناقشاتی شد که یکیش از شهید بود و نقل کردیم، لکن مناقشه دیگر از خود کلام شیخ طوسی است، یعنی نقضی است که از خود کلام شیخ طوسی بر خودش وارد میشه. ایشون که خودش این تصویر خود داد، وقتی مراجعه میکنیم به تحذیب و استفسار ایشون میبینیم که خود ایشون در مواردی مرسلات ابن ابی عمیر رو عمل نکرده و وجهش هم گفته به خاطر اینکه مرسل. خب اگر قبول داشت خودش این تصویر رو چرا عمل نکرده؟ اون دو مورد اینه. البته این رو من عرض کنم خدمت آیون، این که مقصود از مرسل ابن ابی عمیر که میگیم این نیست که ابن ابی عمیر مرسل دیگری رو نقل بکنه، این خارج از محل کلام است. مقصود این است که خودش ارسال بکنه، یعنی بگه ان بعض اصحابنا، حرف خودش باشه، بعد بگه که مثلا انزراره یا ان الامام علیه السلام، فرقی نداره بین این که حالا بعد از ارسال واسطه ای بوده باشد یا واسطه ای نبوده باشد، فرقی نمی کنه. مهم این است که خود این ارسال از ابن ابی عمیر باشد، مثلا به این گونه بگه که و ان بعد اصحابنا انزراره ان ابی عبدالله علیه السلام، این مرسل خودشه. یا بگد و ان مثلا صفوان یا ان عبدالله ابن سنان ان بعد اصحابنا ان الباقر علیه السلام، اگر این رو بگد اینجا خارج از محل کلامه، چون خودش ارسال نکرده. ارسال رو کی کرده اینجا؟ برای مثال عبدالله ابن سنان. ولی اگر بگد که ان بعد اصحابنا ان ابی عبدالله، خب اینجا ارسال رو خودش کرده، فرقی نداره به این که بعض اصحابنا رو که خودش گفته حالا بعدش اسم راوی دیگه ای رو ببرد، واسطه ای بین این بعض اصحاب و بین امام باشد یا نباشد. ولی اگه خودش از بعض اصحاب نقل کرده از اسم راوی مشخصی مثل عبدالله بن سنان یا دیگری یا دیگری اسم برده، بعد گفتن بعض اصحابنا، اینجا دیگه مرسل خودش نمیشه. پس مرسل اینجاست که از خودش، ما در این با این خصوصیتی که خب از خودش باشد، اون موقعی که این کتاب مقیاس الروات رو روایه رو می نوشتیم پس کردیم، دو مورد فقط پیدا کردیم که در یکیش در تهذیب، یکیش در استبصار، که مرسل خود ابن ابی عمر باشد. بله، موارد متعددی پیدا کردیم که ابن ابی عمر اسم بعضی از اصحاب رو برده، بعد گفته که بعضی از اصحابنا. اون موارد متعدده، چند تا هم هست، ولی این که خودش ارسال کرده باشه، من دو تا یافتم اون موقع. ممکن است شما فصل بکنید بیشتر پیدا بکنید، چون خب اون موقع تازه در شاید 13-14 سال قبل بوده و به اندازه همون وسیعی که داشتیم فصل کردیم. این دو موردی هم که یافتم، حالا این دو مورد رو بعضی از محققین اشکال کردن که این دو مورد هر دو در مورد تعارضه، هر دو در موردی است که این روایت مرسل معارض با روایت دیگری هست، اینجاست که ایشون عمل نکرده. ولی اینکه گفته این به خاطر اینکه مرسل هست قبول نکرده، اما موردش مورد تعارضه، منافات ندارد که اون تصویه کهشون کرده در جایی باشد که شد به ابن ابی عمر خودش ارسال کرده روایت رو، اما دیگری روایتی در اون موضوع و اون حکم در اون مسئله نقل نکرده اصلا، تنها خودش آورده. انفرده معناش اینه، منفرده بهی در کلامشون بوده. پس با این بیان هیچ تنافی بین این دو مورد و اون نیست و نقص حساب نمیشد. این حرف اشکاله. حالا این دو موردی میخونیم، نمیخوام حالا این رو ما بله
خودش بله 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 در اون شده که خب رابی کتب ایمانی کتاب ایمانی اونه همه روادش مستقیمه از منصوم یه واسطه بوده، کاری با دو واسطه بوده، هر دام از دو سطح بوده، یکی یادش یکی یادش نیست. اینجا را هم شامل میشه، چرا فقط اونجایی که به نفسه
متوجه نشدم کجا رو شامل میدید؟
یک رابی بینید در نبی اونه بعد امام واسطه هست که نبی رو
بعد از بعد یا قبل از بعد؟
قبل از
بعد. خب ارسال خودش نکرده که ارسال اون شخص کرده.
نه ممکن که اصلا ارسال شخص نباشه. اون یادش رفته کیه اون راوی؟
کی یادش رفته؟
خود ابن ابی عمر بعدن که از زندگی اینها رو نقل میکنه، یادش رفته اون راوی دوم کی بود. اصلا اینجا دلیل نیست که حتما اون نفر بعد قبل از ابن ابی عمر او ارسال کرده باشه. این ارسال ها به خاطر اینکه خود ابن ابی عمر فراموش کرده کی بوده.
بله، این خلاف ظاهره، چون در باب روایات ظاهر اینه، ارسال به اون کسی نسبت داده میشد که به اصطلاح مضاف به اوست. خب در مقابل هم اون احتمال هم کم قوت ندارد که ایشون هم از اول این روایت رو از این راوی نقل کرده و اون راوی از بعضی اصحاب نقل کرده باشد، اونم کم قوت نداره. نمیتونیم ما این رو بگیم به این کیفیت بوده، توجه فرمودید؟ لذا احراز نمیشه که مرسل خودش بوده، لااقل نمیشه احراز کرد، بلکه ما میگیم ظاهر که اینه، کلا در روایات اینجوره و این احتمال قوت کمی نداره، لذا نمیتونه که این غیر متنابه باشد اصلا، چون در سایر روایات همینجوره، در روایات دیگه همینجور میگیم دیگه. عرض میکنم خدمت شما که اون دو مورد یکیش اینه که شیخ طوسی در تهذیب و استبصار هم جلد 8 تهذیب دارد، هم جلد 4 استبصار دارد، در دو جای بله از کتب حدیث خودش دارد این رو دارد که و اما ما رواه ابن محمد ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام و اول ما فیه انه مرسل. این مرسل مرسل کی الان؟ بله دیگه، چون خودش گفته ان بعض. خب فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار. این زیل معلوم میشد که این خبر در مورد چی است؟ آقا تعارض. لا ينافي این فا ترتب کردی، فا مترتب است بر ارسال، یعنی چون مرسل است نمیتوند منافات و معارضه بکند با اون روایات قبلی که مخالفش هستن در مضمون. پس معلومه که ایشون یا در مورد معارضه این روایت رو مرسل رو گفته صلاحیت ندارد و حجیت ندارد، موردش معارضه است. مورد دوم هم باز در مورد معارضه هست، دارد که فاما ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی امیر عن بعد اصحابنا، این رو شیخ طوسی دارد میگه، خود شیخ طوسی، فاما ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی امیر عن بعد اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، اینجا دیگه بی واسطه است، فلا ينافي هذا الخبر، یعنی همین مرسل، همین مرسل ابن ابی امیر، فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار، منافات ندارد با اون اخبار قبلی. و هو مع ذلك ايضا مرسل، با اینکه این مرسل هم است. اینجا ينافي از اون یا فلا ينافي اون عبارت قبلش نیست. میدونید که چرا؟
چرا
به خاطر اینکه این فلا ينافي ایشون تفریع بر ارسال نکرده، اصلا خودش گفت این خبر منافات ندارد، بعد گفته من از آن یک مرسله، ولی در اونجا نه، اول گفت مرسله بعد گفت فلا ينافي، معلوم میشه که فلا ينافيش با نفی حجیت مرسل دارد میکند اونجا، ولی اینجا گفته اولا یعنی دو تا وجه آورده، اولا تنافی دلالی ندارد و ثانیا اگرم تنافی دلالی داشت این مرسله، مقصود است که هر دو جا به ارسال تضعیف کرده، توجه فرمودی؟ منتهاش اونجا تنافی رو عدم تنافی رو فر بر ارسال کرده که ضرور دارد در عدم وجود ارسال مرسل. خب حالا چرا تنافی؟ این دومی هم راجع به این همین اخبار کل که ما روزه چهارشنبه خیلی بحث میکنیم در این مورد هست که اون ما تقدم اخبار گفته که سلسل اشبارم و نسبن فی عمقهی و عرضهی و طوله، و این روایت دارد که معتای و الف رتل عراقی، الف و معتای رتل عراقی، ایشی بگرد لا ينافي بینهما. چرا؟ چون این دو یک در وزن یکی در حجم و تعادل دارن با هم، متعادلن، پس منافات بینشون نیست، با اینکه این روایت مرسله، پس معلومه که ایشون من حیث ارسال هم ایجن تزاله که این رو از عدد سند تضعیف کرده. خب مناقشه، این مناقشه رو جواب دادن، گفتن این نقض حساب نمیشد، به خاطر چی این نقض نمیشد؟ درسته که اونجا گفته که تسبیه کردن اصحاب در مراسیل مسانید ابن امیه، لیکن اونجا یک جمله‌ای دارد در کلام ایشون، در اونجا یک جمله‌ای هست، بله من این دیروز خوندم خدمت شما اون جمله رو، بله دارد که انفرده خلاصت الکلام، امروز هم گفتم لای کتاب که بیارم، موقع اومدن شیطان از یادم برد، گذاشتم اونجا نیاوردم، دیروز خوندم این رو، بله با اون اینجا بود که داشت که اونجا که انفرده ابن ابی عمر در ارسال، انفرده معناش میشد که خودش تنها این رو نقل کرده، دیگری دیگه روایتی در اون مورد نقل نکرده، اما اینجا ابن ابی عمر منفرد نیست در این مورد، دیگری هم در همون موضوع در همون حکم در همون مسئله روایت نقل کرده، معارض این هست. خب اینجا صورتی است که غیر از اون صورت مورد تسلیه اونجا است که معارض نباشه، منفرد باشه، یعنی چی؟ فقط اون روایت نقل کرده باشه، دیگری نقل نکرده باشه در اون باره. خب این دیگه معارضه نداره اونجا، معارضه ندارد اونجا، ولی اینجا در جایی است که دیگری نقل کرده معارضه دارد، بنابراین این روایتی که دو روایتی که اینجا هست از موضوع و مورد تسویه اصحاب خارج هست. این مناقشه رو به این کیفیت رد کردن، ولی عرض من است که این حرف درست نیست، این جواب درست نیست. چرا این جواب درست نیست؟ بخاطر اینکه اگر خاطرتون باشد و حافظتون یاری بکند، متنی که دیروز خوندیم از شیخ این بود، اذا روا احدهما مسندا و روا الاخر مرسلا نذر فی حال المرسل و ان کان ممن عرف بانه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین مثل ابن ابی امیر لا ترجیح لخبر غیره علی. این مثل کلامش بود. چرا بعد گفت که لان العزم هنا ثبت طائفه بین مراسیل و مساجد مراسیل ابن ابی امیر و مساجد غیرش؟ گفته نظر فی حال المرسل، که اگر از این قبیل بود نمیتونیم ترجیح بدیم روایت مسند دیگری رو بر روایت مرسل او. اصلا حرف او بله
در مقام اخبار یه خبر نیست، اینو کدوم ترجیح به شهرت روایی داریم در قبل موردی شما فرمودید؟
بله، پس کلامش ابن ابی عمر در کجا هست؟ تازه عرض کردم الان در جایی که تعارضه.
یک خبر تعارضش
بود. بله اطلاق دارد. نه اینجا مشهور نیست، شهرت صحبت سر شهرت نیست، اصلا اینجا هم نگفته که در این دو مورد که ایشون شهرت داره، اسم شهرت نبرده.
اخبار.
بله. دومی
که در کور فرمودید تناقض اخبار داره. اولی هم اخبار مورد شما اونجا
اخبار اعم از خبر واحد هست. چون خبر واحد اعم از مستفیضه هست. و حتی یک خبر از جهت حجیت و معیار حجیت بین سه خبر و بین یک خبر فرقی چی آقا؟ نیست. همه اینا در اصطلاح فن درایه، حالا یا بفرمایید که از جهت ملاک حجیت داخل در خبر واحد، تا مادامی که به اصطلاح به حد شهرت نرسیدن میشن داخل در خبر واحد. لذا این مورد هم دو موردی که نقل شده که عرض کردیم این نظر به شهرت ندارد، چون شیخ اگر چنانچه شهرت داشت میگفت شهرت نگفته، گفته به خاطر اینکه مرسل هست. معلومه که اون جهت شهرت نیست، چون در جایی که دوتا روایت مستند باشد یک طایفه مشهور باشد قطعا ایشون به خاطر شهرت اون رو مقدم میکنند دیگه، نه به خاطر اینکه این مرسل هست. این مرسل هست معلومه که اون ملاک و حجیت دارد، اون خبر چون خبر مسند هست ملاک و حجیت دارد، چون اون خبر مسند هست ملاک و حجیت دارد. این یکی چون مرسل هست، وجه تضعیفش به خاطر این است که چون این مرسل دیگه، خب اون پس چرا حجیت چون مسنده؟ پس اصلا هیچ گونه نظر به شهرت و غیر شهرت چی آقا ندارد. دلیل این مطلب چیه؟ دلیل مطلب همینست که گفتیم الان، که چی هست؟ که این که گفته این دومی چی هست آقا؟ چون مرسل هست، یعنی اولی چون مسند هست نه به خاطر شهرت. دیگه مطلب رو نمیدونم توجه کردید یا نه، مطلب گمان میکنم خیلی واضحه. همین که گفت نه این که حرفا نیست اصلا، همین که گفته چون این مرسله معلومه که اون وجه قوتش به خاطر چی هست آقا؟ اسنادشه، مسندشه. خوب دقت کنید بفرمایید.
روایت مرسل رو حجت میدونسته که در مقام تعارض تعارض رو دیده، ولی اگر این روایت مرسل رو حجت نمیدونست میگفت این که هیچ چیز دیگه.
نه نگفته این، نه نه نه، این تعارض بدوی هست. فقها هم این کارو زیاد میکنن، روایت مخالف میارن چون از جهت دلالی تعارض دارد با عنوان معارض میارن، بعد میگه این مرسل از صلت ندارد. نگاه بکنید در کلمات فقها پر از این گونه استدلال، توجه کنید این آوردنش به خاطر تعارض دلالی هست. بله
بفرمایید.
خب البته که همینه، این که چیز واضحیه، جای تردید نیست، ولی نسبتش به چه خلاف ظاهر کلامشونه دیگه، خیلی روشن خلاف ظاهر بودنش که عرض کردم وجه چرا. بله خب اون احتمال شهرت اینا اصلا در کلامشون کلا ملغاست، به هیچ وجه نمیاد، به خاطر همین جهت کلامشون گفته لانه مرسل، چون گفته مرسل هست. توجه فرمودید یه اولی گفته چون مرسل هست فلای نافی، دومی رو گفته معذاله که حیدن انده ها چی آقا مرسلون، یعنی چون حتی اگر تنافی در دلالت هم داشتن با هم قابل جمع نبودن شد به این عمل کرد، چون این مرسله، چون مرسله، بس معلومه که اونی که مقدمه چون چی هست آقا مسنده. خب عرض کردیم این قابل جواب هست، جوابش چیه؟ این مناقشه چی بود آقا؟ اون آقا چی بود که این در مورد تعارض اون محل تسبیح که شیخ گفته اصحاب کردن، اون در مورد تعارض چی آقا نیست، این مناقشه دیگه، این مناقشه رو گفتیم درست نیست. چرا درست نیست؟ بخاطر اینکه اصلا خود شیخ در همون جایی که تسبیح رو گفته در صورت تعارض گفته، در مورد معارضه گفته اصلا، گفته وقتی که مرسل با یه خبر مستدی معارضه بکند به حال مرسل نگاه میشد، اگر از قبیل ابن ابی عمر بود اون مسندی ترجیح رو ندارد بر چنین مرسلی. خب قطعا این نقض وارد میشد. پس بنابراین این نقض بر خود شیخ وارد هست. توجه فرمودید؟ بله. اشکال مناقشه سوم، مناقشه سوم رو التفات بفرمایید. بله؟ نه دیگه، یکی کلن چهار تا مناقشه هست، یکی از شهید بود، یکی همین مناقشه دوم هست که گفتیم الان، مناقشه که الان میگی مناقشه چی هست آقا؟ سوم هست از صاحب شرایع در معتبر. و اون چیه؟ این است که آقا این احتمال وجود متعونین در مشایخ صدوق که در طریق مرسلات ابن ابی عمر مشایخ صدوق عرض کرده، معذرت میخوام، مشایخ ابن ابی عمر کلن در طرق این مراسیل ابن ابی عمر احتمال وجود متعونین قابل دفع نیست. اشخاصی که مورد طعن اصحاب واقع شدن، اصلا نمیشد این احتمالش رو رد کرد، احتمالش خیلی قوی است. چرا؟ چون بسیاری از کسانی که در طرق به اصطلاح اخبار مسند ابن ابی عمر هستن و از مشایخ ابن ابی عمر هستند و ما میشناسیم، اینا از ضعف بودن، مسلم و ضعف بودن. با این اوصاف چگونه ما میتونیم اعتماد بکنیم به مراسیلشون؟ لعل بعضی از این اشخاص در مراسیلش واقع چی آقا شده باشن. عبارتش اینه: ول جوابو، یعنی جواب از این تسبیح شیخ طوسی، اتعنو فی سنده لمکان الارسال. جواب این است که به خاطر ارسال این سندش مورد طعن و ضعیف. ولو قال قائل مراسیل ابن ابی عمر تعمل به هل اصحاب منحنا ذلك. اگر کسی بگه که اصحاب مراسیل ابن ابی عمر عمل میکنن، ما نهی میکنیم، این صاحب شرایع است. لأن فی رجالهی من طعن الاصحاب فی، به خاطر اینکه در رجال ابن ابی عمر کسانی است که اصحابش طعن زدن. فاذا ارسل احتمل ان يكون الراوی احدهم، محتمل است که راوی یکی از اونها باشد در صورت ارسال. این استدلالشونه، این استدلالشون به نظر بنده تام هست، هیچ گونه اشکالی نداره، کاملا وارده. شاهدش چیه؟ شاهدش کثرت رجال واقع در روایات ابن ابی عمر هست، کثرت مشایخ ابن ابی عمر هست. مثلا در بعضی از محققین که این محقق عرفانیان از تلامذه مرحوم خویی هست که کتاب الرأی السدید رو نوشته، در قم هم بوده چند، حالا نمیدونم انشاءالله که فوت نکرده یا کرده نمیدونم، ایشون رو باشون هم نشستیم چند بار تو به نحو خصوصی با هم، و ایشون در این کتاب مشایخ الثقات که میاد میشمرد این مشایخ ابن ابی عمر رو، میگه این مشایخ ابن ابی عمر 270 نفر هم. دونه دونه این 270 نفر رو میشمارن. معذرت میخوام، ایشون میگه 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 270 تا. خب ایشون فحص بیشتری کرده، دونه دونه رو اسم برده همه اینها رو، توجه فرمودید. حالا یدور بین حدود 300 و بین 600 500، این تعداد زیاد که من همون موقع نگاه کردم این اسامی رو، دیگه واضح بودن بعضی از اینا معروف به تن بودن. این کلام صاحب شرایع کلام درستیه که در میان اینها متعونین هستن، در میان مشایخشون. خب بسیار احتمال قلیست که از این مراسیدی که ایشون دارد بعضیش اینا باشن، پس ما نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم. اصل این عمل اصحاب به مراسل ابن ابی عمر رو هم خود ایشون انکار کرده، خود همین صاحب شرایع، ضمن این که انکار کرده وجه عدم صحت این دعوا رو از شیخ طوسی هم بیان کرده که اینو نمیشه. نه، چون که اینها تسلیه کردن بین مراسیل و مسانید، میگن لذالک عملو، این لذالک در کلام خود شیخ به اصطلاح طوسی هست، توجه فرمودی؟ چون تسلیه کردن گفتن مراسیل و مسانیدش با هم یکیه. این مراسیل و مسانید یکیه یعنی چی؟ یعنی چون در حکم مسند هست لذا عملی. ایشون میگه نه، حالا در حکم مسند هم باشه این لذا عملی شه. شما چطور میگید لذا عملی؟ درست نیست این حرف، که چون مسندش هم باشه، ما میدونیم در میان مسندها رجالی واقع شدن که مسلم و ضعفن. مگه هر مسند ابن ابی عمر رو ما قبول میکنیم؟ حالا فوقش این در حکم مسند باشه، ما میدونیم در میان این روایت مسند رجال ضعیف هستن، لذا اگر ابن ابی عمر نقل بکند ما باید نگاه بکنیم ببینیم که واسطه ایشون تا امام ثقه است یا غیر ثقه. در بسیار از روایت من دیدم که محمد بن سلام واقع شده، احمد بن هلال مثلا واقع شده. خب اینا نمیتونیم قبول بکنیم به خاطر اینکه ابن ابی عمر نقل کرده. پس چون میدانیم که در اصلا این اینها، یعنی این توجه داشته باشید، خیلی خوبه این نکته رو من باید بنویسم اینجا. از کلام صاحب شرایع معلوم میشه که اصلا اجماعی در کار نیست ولی تسویه، توجه فرمودید. فقط نسبتی رو که شیخ طوسی به اصحاب داد، ایشون میگه نسبت من قبول ندارم. چرا؟ بخاطر اینکه دلیلی که شما آوردی علیله، این که مثل مسانید بشه، خب بشه، تو مسانید رجال ضعیفی هست، اگر مسند نقل بکنیم ما قبول میکنیم، ما قبول که نمیکنیم که. خب این فوقش میشه مسند بشه، تازه باید نگاه کرد که اینایی که هست شده کیا بودن. خب احتمال میدیم از اونا بشه، همین احتمال که قوی باشه قوت این احتمال مانع از حکم صحت مراسل میشه. حرف بسیار بسیار متقن هست، مولا درد معروف. بله نه، همون نگفتیم، صبر کنیم. مناقشه دیگر اسیر خویی هست. نه این هم درست نیست، چون که اذعان کرده نجاشی که خرید در فنی که گفتن چقدر دقیق است و عارف به فن، که در حد رو گفتن که تمام رباط کوفی رو که ابن ابی عمر از اون بوده، ایشون به آبا و اجداد و نسب و قبیله و محله سکونت و همه چی میدونسته. ایشون داره میگه که ایشون حفظ نبود، چون که از دست رفته زایه شده، به خاطر اینکه زایه شده و حفظ نبوده اینو از مرسل نقل کرده. کسی که فراموش کرده اسم کسی رو چگونه میتوند که علم داشته باشد این سقه بوده یا نبوده؟ من دیروز گفتم اینو دیگه، توجه فرمودی. در مجموع میخوام عرض بکنیم که این سه وجه تامه، مخصوصا وجه دوم و سوم. وجه چهارم چیه؟ حرف آقای خویست که به نظر من این اتم از سایر وجوه هست. فرمایششون بسیار متینه، و اون این است که آقا لفظ شیخ طوسی که اجماع ندارد، ایشون فقط یه ادعایی کرده، گفته منهنا ثبت طائفه. خب یا شیخ از کجا گرفتید تسویه طائفه رو؟ به طائفه نسبت میدید شما؟ میگه من المحتمل قویان، مظنون قویان که ایشون منشأش همون اجماع تشیع هست و تسویه ما یسه و انها اولای ثمانیت عشر که منهم ابن ابی عمر، ولذا شاهدش این است که ایشون ابن ابی عمر اکتفا نکرده، دو نفر اضافه کرده و این سه نفر هم اکتفا نکرده، گفته و غیره من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون. این منشأ جز همون اجماع تشیع که خود شیخ طوسی اون اجماع رو نقل کرده اولین بار در میان همه اصحاب، یک نفر فقط این اجماع رو از تشیع نقل کرده، اون یک نفر کیه؟ شیخ طوسی. منشأش هم همینه، ولذا تعمیم داده. اصف الازالک بر این شاهد به این که قبل از شیخ طوسی و نجاشی، قبل از این دو بزرگوار، هیچ احدی به اصحاب این تصویر نسبت نداده. همه اینایی که تصویر نسبت داده از بعد اینا ناشی شده، این دو بزرگوار. خب این استنباط خود ایشونه از اجماع کشی که اجماع کردن اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه عن هؤلاء، از این فهمیده که معلومه دیگه در بس وقتی که روایت کسی رو قبول بکنن فرقی بین مرسل و مسندش نیست دیگه. متوجه شدی این مطلب رو چی گفتن؟ این نکته اخیر رو این وقتی که اجمعت الاصابه علی ما یسه عن هؤلاء، این معنای اجمعت الاصابه میدون معناش چیه؟ مراد مشهور فقها علما رجالیین مشایخ از این عبارت اینه. چیه؟ که هر کسی که از وقتی که این 18 نفر از کلینی شیخ صدوق تا اونها صحیح باشد سند علاما یسه و انها اولا، این یسه و انها اولا یعنی این، یعنی از شیخ کلینی صدوق احمد ابن محمد ابن عیسی و امثالهم تا خود این 18 نفر، اینو واسطه میخواد دیگه، 6 تا 7 تا 5 تا 3 تا 4 تا واسطه میخواد بس به تقدم و تأخر. اگه از اینها تا اونها این 18 نفر یکی از این 18 نفر صحیح بود دیگه از خود اینها تا امام رو نگاه نکنید، چون اصحاب اجماع کردن بر حجیت خبر اینها. خب وقتی این شد دیگه فرق نداره که اینا مرسل نقل کرده باشن از امام یا چی. آقا ها وجهش اینه که شیخ طوسی استنباط کرده تصویر رو گفته من هنا ثبت. عجب حرف درستی زد آقای خویی، بسیار حرف خوب، متین، متقن، موافق اعتبار، مساعد ارتکاز، که هر کس از این اجماع این مطلب رو میفهمه. ولی گفت خب شما که دانستید ما چجوری خدشه کردیم، مناقشه کردیم در اصحاب اجماع، بحث مفصلیست اونجا، اونجا خودش محل مناقشه هست. بنابراین اینجا رو دیگه قطعا ما قبول نداریم، همون مناقشه که اونجا کردیم اینجا هم هست، که همون مناقشات ستای قبلی رو از اون مناقشات هست. توجه فرمودید؟ در مجموع اجماعی بر این تسویه وجود نداره به عنوان تسویه، لکن استنباط شیخ طوسی است و همچنین استظهار و استنباط نجاشی. نجاشی رو نگاه بکنید چه دلیلی آوردی که اصلا دلیلش قابل تصدیق نیست. چی فرموده ایشون؟ ایشون گفته که چون این بارون زده از من رفته، یا به علتی دو تا علت آورده، یکی ده گفتن چون زندان رفته این پوشیده و مولیانه زده این از من رفته، یکی دم گفتن نه این بارون زده از من رفته، هر چی بوده چون از من رفته لهذا اصحابنا، این لحاظه داره، لحاظه اصحابنا یسکنون الى روایته. این چه دلیلیه؟ این دلیل میشه چون از من رفته یسکنون الى روایته؟ کسی دلیل نمیشد که. بنابراین این تسویه مورد اجماع نیست، قابل مناقشه هست. این قاعده تسویه تا اینجا تمام میشد، نتیجه این میشد که این مرسل در اینجا اگر بود نکاح
این زوج با زوجه‌ای که به اخ یا اب یا ابنش لباد کرده باطل نمی‌شد اگر این روایت نبود، به دلیل عموم اون تعلیل ان الحرام یعنی کل حرامن لا یحرم الحلاله، یعنی عمل الحرام اذا صدر من جانب زوج لا یحرم النکاح، لا یبطل النکاح، لا یفسد النکاح ولا تحرم زوجته بذلک العمل علیه. یعنی این ولی کلی مرسل سری دارد که نکاح باطل میشه، فاسد میشه، زوجه حرام میشه. اگر سندش تام باشد باید فتوا داد، چون نیست نمیشه بهش فتوا داد. سندش تام نیست، مرسل هست، مثل بقیه مراسیل هست، لذا چون تام نیست صلاحیت ندارد که مخصص اون عمومی که ثابت شده است باشد. تا اینجا کافی است. حالا میخوام ادامه بدیم، بدیم وقت هست نیست. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.